بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنیم.
تشفرمایی برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که خانه خودشون هست و به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده در این چند دقیقه ای که در خدمت شما هستیم چیزی مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که موجب رضای خدا و سعادت ما انسان ها باشه. ما یک ادبیات انسانی داریم که در همه دنیا مشهور است و در بحث‌های اجتماعی سیاسی از اونها استفاده میشه. بین مسئولین کشور خودمون هم فرهیختگان اونها هم از این ادبیات استفاده میکنند. نمونه کاملش، نمونه برجستش اینه که میگن آدمایی که روی زمین زندگی میکنند دو دستن. یه دسته کشورهای پیشرفته هستن، یه دسته کشورهای عقب مانده یا کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه. احترام میگذارن، نمیگن توسعه نیافته، میگن در حال توسعه. این توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی واژه‌ای است که خیلی الهام بخشه. دولت مردان اینا شعار خودشون قرار میدن، ما میخوایم توسعه بدیم مملکت رو، از عقب ماندگی در بیاییم. و همه بحث هایی که معمولا توی سخنرانی ها هم و سخنرانی های انتخاباتی یا مشابه اونها مطرح می کنند حول همین محور چرخ می دهند. فلان سیاست را در امور اقتصادی چرا انتخاب کردیم؟ برای اینکه می خواهیم توسعه بدیم، کشور باید توسعه بدیم. با فلان کشور خارجی چرا اینجور رفتار کردید؟ برای اینکه اگه بخوایم توسعه بدیم باید با این کشورها ارتباط داشته باشیم، بدون ارتباط با اینا توسعه نمی حاصل نمیشه. فلان گروه فرهنگی چرا فلان کار میکنن؟ چرا فلان ارکستر به فلان جا میفرستید یا از اینجا دعوت میکنید؟ خب اینا وسیله توسعه فرهنگه، خب توسعه بدیم فرهنگ. و چیزایی از این قبیل. الان میخواستم اشاره بکنم به این واجه هایی که همه آشنا هستیم. کسی هم نمیگه حرفای بدی است. توسعه یافتگی، پیشرفت، اون چیزای جالبی است، اجازه بده. غالبا برداشتی که از این گونه ادبیات میشه اینه که ما تمام هممون در زندگی این باشه که باید یک کشور پیشرفته بشیم. اگه بپرسیم کشور پیشرفته مثل کدوم، یه نمونهش ایالات متحده آمریکا. اگه سوال کنیم که اگه ما یکی از این ایالت ها می شدیم حالا به عنوان یکی از این ایالت ها یا شبیه اینا مثل اسرائیل نسبت به آمریکا میپذیرفتن چطور بود؟ خیلی عالی بود. ما بشیم جزء آمریکا همون دیگه چه غم داریم؟ یک کشوری در سطح بالای پیشرفته و توسعه نمونه است. آخر ما اونجا نیستیم که وصل باشیم به اون 50 و چند ایالت آمریکا. خب مثل اسرائیل در اینجا باشیم. اسرائیل حکم یکی از ایالت های آمریکا هست. این گوشه دنیا تمام هم تأثیر میگذاره در سیاست اونجا، هم تأثیر میپذیره. میبینید هر دو حزب هم برای تبلیغات انتخاباتیشون از سویه های تبلیغاتشون همین حمایت از اسرائیل. این چیز شایعیست، همه ما گوش ما با این مفاهیم آشناست. تو روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، امثال اینها چیز غریبی نیست. این اصطلاحات تعجب هم نمی کنیم کسی به کار میبره، مناقشه هم نمیشه درش کرد. حرف بزنیم یا شما با توسعه مخالفی؟ نه. اسلام با توسعه مخالفی؟ نه. اسلام با توسعه مخالفی. پس چی بگید؟ این یه واقعیتیست، همه آشنا هستیم. امید یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا قرآن هم همین ادبیات را به کار میبره وقتی میخواد مردم را هدایت کنه، سوق بده به سعادتشون، کمالشون اینا، اونم از همین واژه‌های پیشرفت و توسعه و ترقی و از این چیزا استفاده میکنه یا یه چیز دیگری مطرح میکنه؟ سوالیست. اگر از همین واژه‌ها یا مشابه‌هاش، معادل‌هاش استفاده بکنم، ما همسو هستیم با قرآن و با همه انبیاء. اما اگه ادبیات قرآن یه جوری دیگه هست، باید ببینیم که اختلاف این ادبیات با ادبیات قرآن در چیه و چرا قرآن از این واژه‌ها استفاده نمی‌کنه و ما چه اندازه با ادبیات قرآن آشنا هستیم. فرهنگی که ما پذیرفتیم، باش می اندیشیم، زندگی ما مثل هوایی که تنفس می کنیم، این فرهنگ است. چطور فرهنگ قرآنی با این تفاوت داره؟ چرا؟ من چند تا دستبندیه که در قرآن شایع هست، همه ما بارها خوندیم در آیات قرآن دستبندی‌هاشو دیدیم، اشاره میکنم. اون وقت بعد این سوال دنبال میکنم که این ادبیات ما با ادبیات قرآن چه تفاوتهایی داره؟ آیا فرهنگ ما فرهنگ قرآنی است یا یک فرهنگ دیگری است؟ مثلا فرهنگ غربی است، فرهنگ مدرن و پسا مدرن. و چرا اینجوره؟ حالا کدومش درسته؟ ما باید فرهنگ قرآنی رو بپذیریم یا این فرهنگ جهانی، فرهنگ غربی، فرهنگ مدرن؟ این سوال است. در قرآن چند جور دستبندی برمیخوریم، همه شما نمیخوام استقصا کنم و وقت شما رو اینجا بگیرم. یه دستبندی اینه که انسان‌ها رو میگه بعضی اهل نورند، بعضی اهل ظلمت. آیت الکرسی رو همه حفظ هستیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دو تا قطب را نشون میده، دو دسته را، دو مکتب را. یه دسته میگه اینا اولیاء خدا هستند، خدا ولی اوناست، خدا کارشون را اداره میکنه، مشکلی داشته باشن خدا حل میکنه. یه دسته هستن نه، اینا سرپرستشون ضد خداست، طاغوته. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. فرق اینا اینه که اون کسانی که با خدا سر و کار دارن، خدا اونها را از ظلمت بیرون میاره و وارد نور میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این اندازه عربی همه آشنا هستن. یخرجهم یعنی اخراجشون میکنه، بیرونشون میاره. من الظلمات الی النور، از ظلمت ها درشون میبره، میبردشون به طرف نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه دسته دیگه سر و کارشون با طاغوته. طاغوت در مقابل خدا یعنی ضد خدا. یه مصداقش هم ابلیس. اونا چیکار میکنن؟ اونا عکس اینا، یخرجهم من النور الی الظلمات. نه هر اندازه با نورم آشنا شدن، اونم را ازشون میگیرن، میکشوننشون طرف ظلمت. این یه نوع ادبیات ما تو ادبیات سیاسی اجتماعی ما نور و ظلمت و اینا به کار نمیبریم. میبریم؟ من یادم نمیاد مثلا توی نطق انتخاباتی کسی بگه ما میخوام مردم رو ببریم به نور، یا اکثر اگه بگه کسی خیلی علاقمند باشه نور که الکتریسیته هست و خیلی باید شما میخواد بیرون ببرید از ظلمت به نور، چیکار میخواد بکنید؟ از این چیزا استفاده نمی کنید. خب حالا این گذاشتیم از این واجه. یه واجه دیگه قرآن کار میبرد که با ماش آشنا هستیم و این همون واجه رو ما هم به کار میبریم، اما کاربردمون متفاوته در تعیین مصداقش و شرایطش و اینا. فتوامون با فتوای قرآن اختلاف داره. واجه همون واجه است، ادبیات همون ادبیات، اما در تبیینش و شرایطش و اینا با قرآن اختلاف داریم. میگم داریم، منظورم از اون جهتی که مسلمانیم نیست، ما انسان ها این فرهنگ جهانیمون اینجوری. واجه سعادت و شقاوت، یا آدم ها دو دسته، یه دسته اهل سعادت هم یه دسته اهل شقاوت. یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. میگه مردم دو دسته، منهم شقی، یه دسته اهل شقاوت، و سعی، یه دسته اهل سعادت. ما وقتی میگیم فلان کس خوشبخته سعادت داره، به کی میگیم؟ چه فردی را و چه ملتی را؟ اگر بخوام میگیم اینا اینو سعادتمندن، خوشبختن، کسایی هم زندگی مرفهی دارن، وسایل زندگیشون فراهم هست، از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکنن، انواع نعمت ها، انواع اختراعات ازش استفاده می کنند. اونا مردم سعادتمندی هست. بدبخت کیند؟ این بیچاره، این افریقایی ها نون شب ندارند بخورند، اینا بدبخت هست. غیر از اینه راجب فرد هم اگر صحبت بکنیم، کسایی که زندگی خوشی دارن، راحتن، حالا تو خونه شون با زن و بچه شون دیگران شادن، حرمن، میگن اینا خوشبختن. یه دختری بگیم خوشبخت شده، چجوری؟ یه شوهری گیرش کنه در جوری دلش میخواد بهش رفتار میکنه. تفریح میرند، پول و حسابی دارن، میتونن خرج کنن، خونه دارن، خودرو دارن، خوشبخت. اگه اینا نباشه، بدهکار باشن، یک باید قسط بپردازن، درآمدشون به هزینه شون نمیخوره، میگن بدبخت شد. اما قرآن وقتی میگه مردم دو دستن، یه دست اهل سعادت، یه دست اهل شقاوت، یه سوی دیگه میگه. میگه اما الذین شقوا ففی النار، بدبخت اونا یعنی که تو آتش جهنم. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، خوشبخت اونا یعنی که اهل بهشت هن. اینم همون واجه خوشبختی و بدبختیه. اما مصداقش ما یه جوری معنی میکنیم، قرآن یه جوری دیگه میگه. حالا چرا اینجور هست؟ جای تأمل داره. یه دست دیگه که خیلی مشکل آدم بگه، خیلی زود آدم هم بچست بیش میزنم، میگه اینو خیلی مرتجه هندستن. قرآن میگه مردم دو دستن، یه دست دنیا طلبن، یه دست آخرت طلب. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. یه دست دنیا طلبن، ما هم کمکشو میکنیم، اون اندازه‌ای که مصلحت باشه و صلاح بدونیم از نعمتهای دنیا در اختیارشو میذاریم، بخورن بپوشن کیف کنن. اما عاقبتشون ثم یصلاها جهنم، بعدش اینا وارد جهنمی میشن، سرشکسته، رسوا، خجالت زده تا ابد در جهنم. این تو سوره اسراء خواستید آیات داشت کنید، آیاتشو ببینید، بد نیست. اینا مطالب نوعیه، اینا تو کتابای درسیمون که نیست، توی سخنرانی ها اینا هم کمتر میشنویم، ولی تو قرآن هست. من کان یرید العاجله، قرآن اسم یکی از اوصافی که برای دنیا میگه عاجله هست، یعنی شتابان. یه زندگی داریم خیلی با شتاب بگذاره اون تموم، یه زندگی هست عاجله هست، اون دراز مدتی پایداره. یه آدم ها دو دست، من کان یرید العاجله، اگه کسی همین زندگی شتابان رو بخواد، عجل ناله فیها، ما هم با شتاب بهش میدیم تو همین جا. ما نشا لمن نرید، هر اندازه بخوام به هر که صلاح بدونیم. این بیناموشه هر که هرچی میخواد خدا بده که سنگ به سنگ بند نمیشه. هر کسی که دنیا طلب باشه میخواد همه دنیا ملو باشه. اگه زمینم رو بهش اختیار بدم، میخواد بره کرات آسمانی رو تصرف. پس اونایی که دنیا ترسن به بعضی از خواسته هاشون میرسن، نامش نمیشه رسید توی دنیا، نمیشه همه به همه خواسته هاشون میرسن. عجد ما له فیها ما نشا لمن نوری، هر اندازه بخواییم برای هر که صلاح بدونیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، سرزنش شده، رسوا، فرومایه، وارد جهنم میشه، در همونجا باقی خواهد بود. این یه دست آدم. در مقابلش و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون، اگه کسانی که طالب آخرت باشن با دو تا شرط، یکی تلاش کافی بکنن، صرف ادعا نباشه، سعا لها سعیها، سعی شایسته ی انجام بده و ایمان هم داشته باشن، و هو مؤمنون. اگه این دو تا شرط داشته باشن، فاولائک کان سعیهم مشکورا، این اسمی از پاداشش رو میبره، میگه ما از اینا شکرگزاری میکنیم. خدا اگه از کسی شکرگزاری بکنه چیزی دیگه کمش نمیزنه. بعد میفهمند کلن نمید، ما همه رو کمک میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبان هم آخرت طلبان. و ما کان عطا ربک محذورا، ما از بخششمون دریغ نمیکنیم، ولی سنت ما اینجوریست، بخششی که میدیم به دنیا طلبان اونجوری میدیم، یه مقداری از خواسته هاشون طبق سنت حکیمانهی که در این عالم داریم بهش میرسن. بالاخره اینایی که لذایز دنیا رو دارن، این پیشرفت‌های مادی رو دارن که از جای دیگه نیومدن، بالاخره خدا بهشون داده. ولی این همه اون چیزی نیست که میخوان. همینطور که عرض کردم نمیشه همه هر چی میخوان تو این دنیا گیرشون میاد. بعضی از خواسته هاشون بهشون میرسن طبق یک نظام حکیمانه. اینایی هم که اهل آخرتن، این همون که با ازشون تشکر میکنیم و پاداش کافی بهشون میدیم، اینا هم از بخشش ما بهره‌مند است. پس کسی از بخشش ما محروم نیست، منتها بخش ما اینجوری تقسیم میشه بین دو گروه به دو صورت. اینم یک بخشی از تقسیم بندی که قرآن میکنه برای آدم ها. در اون فرهنگ فقط مسئله پیشرفت و عقب موندگی مطرح بود، یعنی استفاده از زندگی مرفه و راحت و خوب. اما اینجا صحبت از اینا نیست. اگر راحتی و اینا باشه مال همون اهل دنیاش میگه من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما، یه مقداری بهش میدیم در اینجا. اینم یه جور دستبندی. یه دستبندی دیگه هم اشاره بکنم و دیگه خیلی خستتون نکنم. این آدم با چیزایی که خیلی ذهنش آشنا نیست و مأنوس نیست و اینا خیلی حوصله نداره زیاد بشنوه. اگه درباره پیشرفت و اینا من صحبت بکنم فکر میکنم نشاط بیشتری داشته باشید برای شنیدنش. عوامل پیشرفت چیه؟ چه کارا باید کرد؟ فلان کشوری پیشرفت شده چه آثاری داشته؟ ما هم از اینا صحبت کنیم، باید این چی میکنیم که تا مثل اونا بشیم. این دسته دیگه که خود سخت‌تر هم از بیانش ها اینه که میگه این آدمای دوپایی که روی زمین زندگی میکنن یه عدشون مثل چارپا هستن، بلکه بدتر. اولائک کل انعام، انعام یعنی چارپایان، گاو و گوسفند و الاغ و اینا رو میگه انعام. یه چهار دست پا رو میگن. یه عده از این آدمیزادهایی که روی زمین زندگی میکنن اینا مثل چارپا هست، همشون فکرشون، تلاششون، هدفشون شکم و چیزهای شبیه شکم. اون وقت خدا به پیغمبرش میفرماد که اینا رو ولشون کن بچرند. میگه ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. اینا رو ولشون کن، بذار برن بخورن، بچرند، خوش باشند، سرگرم آرزوهاشون باشن. فسوف یعلم، خواهند دانست که چه اشتباهی کرده. یه عده هستن نقطه مقابل اینا اولیای خدا هستن. یه تعبیر سبکی نبود نگفتم رفیق خدا. از این تعبیرات داریم اون تو روایات. خدا می فرماید هر کس یاد من باش بشه من هم نشینشم، انا جلیس و من ذکرانی، همینیشه نشون. یه دست آدمیزاده هستن، اینا همنشین خدا هستن، سر و کارشون با خدا هست. خدا اینا رو دوست داره، برای اینا درود میفرسته. اولئک علیهم صلوات من ربهم. به این تعبیر می آیه دقت کرده بودید؟ چه یه در خدا ذکر میکنه، میگه صلوات خدا بر اینها، اولئک علیهم صلوات من ربهم. تو همین آدمای دوپا یه در میفرماد اینا بدترین جنبنده هستن، از چهار پا هم پستر. کرمایی هم که می جنبن اینا هم جنبنده هستن. میگه بعضی آدمی ها هستن از هر جنبنده ای بدترن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینم یه جور تقسیم بندی قرآن داره. ما فقط توسعه و توسعه یافته و توسعه نیافته داریم، اما قرآن این جور اصطلاحات داره. این عجب ادبیاتی است که خود بر ما سنگینه. ما میگن پس حقوق بشر چی میشه؟ آقا قرآن به بشر توهین کرده. اینا مثل اولاغ میگن، یه جا میگه مثلا اون که مثلا الحمار، یه جا میگه مثلا اون که مثلا الکلب، مثل سگ میمونن. اینا قرآن رعایت حقوق بشر نکرده، اینا توهین میکنه به انسان ها. بالاخره قرآن اینه دیگه، ما که نمیشه قایمش کنیم، عوضش کنیم. و حالا تقدیر خدا این بوده که ماها تابع این کتاب باشیم، افتخار میکنیم و انشالله هممون ادعا میکنیم که پازنیم پای قرآن جان بدیم. نه تنها دوستش داریم، میخوان اهل این کتاب باشیم، بخونیم، ببوسیم، رو سرمون بگذاریم، حاضریم برای زنده موندن این قرآن جانهامون رو در طبق اخلاص بذاریم. اگه اینجوریم بعد بیشتر دقت کنیم ادبیاتمون رو با ادبیات قرآن وفق بدیم. همه فکرمون و اندیشمون و گفتارمون و بحثامون و اینا همش فرنگی نباشه، یه خودم قرآنی فکر کنیم. خب حالا وقتی دانستیم خدا دوتا قطب برای آدمیزاده ها ذکر میکنه، البته همه یه جور نیستن، یه قطب رو معرفی میکنه که اینا از هر جون بندهی پسترن، یه دا میگه اینا هم نشون خدا هست. بین اینا هم مراتبی است، بعضیا به این قطب نزدیکترن، بعضیا به اون قطب نزدیکترن. بعضی هم نوسان دارن، گاهی اینجا گاهی اونجا. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا و لا اله. اگه اینجوره جا داره که ما بشیم چند دقیقه یا بیشتر از چند دقیقه فکر کنیم ما چه کاره ایم، ما کجای کاریم. این تقسیم بندایی که قرآن میکنه میگه بعضی اهل نورن بعضی از ظلمت، ما کجا میشیم؟ اونجا که میگه بعضی دنیا طلبن بعضی آخرت طلب، ما کجا میشیم؟ اونجایی که میگه بعضی اهل سعادت هم بعضی شقاوت، ما کدوم میشونیم؟ اون سعادت شقاوت قرآنی ها، سعادت شقاوت دنیایی ها خب میتونیم قضاوت کنیم کما بیش. و بالاخره اونجا که میگه بعضی ها از هر جنبندهی از هر گاو و گوسفندی پستر هستن، نکنه ما هم باشیم؟ دلمون رو خوش کردیم به این که ما چرین و چلانیم و خیلی ها ادعایی کردن و تو زرد در اومدن. ادعا کردن خیلی مشکل نیست، پای ادعا وایسادن مشکل. برزا قرآن به پیغمبرش هم میگه فستقیم کما امرت، استقامت داشت. اونجا میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به گفتن اینکه ما بنده خداییم و مطیع خداییم کار تمام نمیشه، در عمل باید نشون بدیم، استقامت کنیم در این راه، سختی‌هاشو تحمل کنیم، هزینه‌شو بپردازیم. آیا ما حاضریم هزینه‌شو بپردازیم؟ واقعا دلمون میخواد اونجوری باشیم که قرآن میگه اینا اهل نور هستن، اهل سعادتن، اهل آخرتن، دوستان خدا هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه سر و کارتون با خدا شد، نه ترسی دارید نه حزن و اندوهی، خوش، نه از چه نگران هستی و نه از آینده تو ترس رو بیارنیم. مگه میشه آدمیزاد همین چیزی؟ اگه هیچی نمیشه یک مثال شما نشون میدم و بقیهش برن دنبال امد. به نظرم همه ما قبول داشته باشیم که امام از راستگوترین آدم ها بود، خیلی حرفای سنجیده، دقیق، ادعای پوچ و گزاف و بلوف بزن اینا نبوده. امام علی، امام فرمود به خدا قسم من در زندگی از هیچ کس و هیچ چیز نترسیدم. میشه آدم زن اینجور؟ وقتی میشه که آدم بدونه با یه قدرتی اتصال داره که هر کاری میتونه بکنه، اون دستش رو سر آدم هست، و چی بترسید؟ و قرآن میفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس دارن نه حزن و اندوه. ما چه کاره این؟ ما صبح که بلند میشیم فکر نور هستیم و آخرت و قرب خدا و همنشینی با خدا، یا فکر شکم و دامن و انسانمون؟ در فعالیت‌های اجتماعی سیاسیمون فکر اینم که جز کشورهای پیشرفته بشیم، یعنی مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل آلمان، اگه اونجور بشیم خیلی شادیم، از کشورهای پیشرفته هستیم دیگه. یا دلمون میخواد مثل اصحاب صفه باشیم، یا اونایی که تو شعب ابی طالب بودند، یا اونایی که در کربلا شهید شدن، کدومشو بهتر به مزاجمون میخوره؟ اصحاب صفه گفتن حتما میدونید وقتی پیغمبر اکرم مهاجرت کردن به مدینه، اهل مدینه یه زمینی رو در اختیارشون گذاشتن که شد مسجد النبی، اینجا مسجد ساختن اینا. بعد مسلمان ها از اذیت و آزار مشرکین فرار میکردن از مکه و میومدن مدینه، اینا همه کمکشون میکردن، اندازه برایشون مؤثر بود، مهاجرین بودن، آواره بودن دیگه، آوارگان مکه بودن، میومدن مدینه. 9 نفر بودند که اینا هیچ که دیگه خونه نداشت ببردشون و پذیرایی کنند ازشون. اینها کنار مسجد پیغمبر یه صفه ای بود، یه سکوی بود، الان هست اونجا، مدینه مشرف شدی، پشت اونجا که قبر مقدس پیغمبر اکرم اینا هست یه سکوی هست، یه چند مقداری صف نماز اون بالا با میسن میخونن، بعضی پایین میخونن، یه صفه. 9 نفر بودن اینجا زندگی میکردن، 1 دونه پیرهنی داشتن که میشد توش نماز بخونن. این میپوشید، یعنی ساتر عورتی که بتونن داشت نماز بخونن، نماز پیرهن طاهری که بشه داشت نماز بخونه، این میپوشید نمازش میخون، در میابرد میداد اون یکی اون میبین. گاهی در جنگ ها وقتی آذوقه تقسیم میکردن به هر کسی نصف خرما میرسید. در شبانه روز خوراکش نصف خرما. ما دلمون میخواد جز اینا باشیم؟ یا اونایی که کاخهای کذایی اونچنانی دارند؟ البته که هر دوش جمع میشه هیچ مانعی نداری، هم دایر بشه بگن یا این یا اون، کدومش رو انتخاب میکنی؟ اصلا به ذهنمون میگذره که ما این زندگی رو انتخاب کنیم؟ یا تعجب میگه مگه می آدمی زدن میشه اینجوری زندگی کنی؟ خب میرفتید سازش میکردید با کفار، دوستی میکردید با هم، با تعامل، تعامل سازنده با هم زندگی میکردی. شما به بت‌های اونا فحش نمیدادید، اونا به شما چیزی نمیگفتن، شما نماز خودتون میخوندید، اونا بت‌های خودشون میپرستیدن. دیگه این بلاها رو نباید به سرتون میارن. چطور عقلشون نرسید این کار میکنه؟ این همه بلا رو به جون خریدن، گرسنگی، تشنگی، آوارگی، بدبختی، همین که چی؟ که پیشرفت کنن؟ تحریم ها رو از دشمنان رو بردارن؟ تحریم کرده بودن برای همینا، آب و نون بهشون نمیدادن چون ایمان به پیغمبر رو بردن، در شیب ابی طالب آب خوردن به اینا نمیرسی. شب از با ترس و لرز میومدن از توی شهر چند تا مشک آب برمیداشتن میبردن، این اول بچه ها رسید آب میگردن. تحریم اینجوری بود. چطور بلد نبودن تعامل سازنده رو داشته باشن؟ و حالا اگه ما بودیم این کارو میکردیم یا نه؟ و الان اگر یه خورده میباید سختی ها رو تحمل کنیم و با دشمنانمون سازش نکنیم، حاضرین یا نه؟ خدا این بساط این عالم رو درست کرده برای همینا که معلوم شه کی این طرفیه کی اون طرف. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما این بساط این عالم رو درست کردیم، این سختی ها، گرفتاری ها، سیل ها، زلزله ها، جنگ ها، خونریزی ها، ظلم ها، همه اینا تا معلوم شه کدومتون نیکوکارترید. نص قرآن ها، سوره تبارکه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. احسن و عملا که میدونید اینش یعنی عملتون احسن باشه. ما همه این بساط آفریدیم تا اینا روشن بشه که هر کسی در هر جای زمین زندگی میکنه، در هر عصر زمانی، تحت هر حکومتی، تحت هر شرایط طبیعی غیر طبیعی، آیا وظیفه‌اش درست انجام میده یا نه؟ این اختلافات باید پیدا بشه تا شرایط مختلف پیش بیاد، تا افراد در شرایط مختلف آزموده بشن. این قرآنی یه آیه و دو آیه و اینا هم نیست، ما از هر بخشی یه نمونه برای تو ذکر کرده. حالا با این نگاه شما قرآن رو مرور بکنید، می چقدر از اینجور دستبندی ها قرآن هیچ جا صحبت هست این نیست که از اون ادبیاتی که ما امروز داریم، همه جا صحبت از این مقولاته، نور و ظلمت، دنیا و آخرت، خدا و شیطان، طاغوت. چه کاره اید؟ اهل خدایید یا اهل طاغوت؟ دنبال روی خدایید یا دنبال روی؟ خب افراد در تحمل سختی ها خیلی اختلاف دارن، ظرفیت افراد یکسان نیست، از یا طاقت ندارن، نمیتونه. تا یه حدی میتونه هر کسی سختی ها رو تحمل کنه. گاهی کار میرسی به یه جایی که خدا به پیغمبرش میفرماید، پیغمبرش عزیزترین بندگان، کاملترین بندگان، محبوبترین مخلوق، میفرماید لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیران. ترجمه کنم برات. با تأکید تمام میفرماید چشمتو ندوز به این نعمت هایی که به کسانی دادیم تا این وسیله آزمایشی باشه برای اونها. لا تمدن عینیک، عین چشم، عین این دوتا چشماتو ندوز الاما متعنا، متاعی که به کسانی دادیم، لنفتنهم فی، اینا که دادیم برای اسباب امتحانه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، هر چی در این عالم هست وسیله آزمایش، تا معلوم میشه کی احسن و عملا هست. یعنی هر کسی خودش باید اراده کنه که چی بشه، اختیار با خودش. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خدا به زور ایشکرا بهش نمیبره، به زور هم ایشکرا جهنم نمیبره، راه را نشون میده. فمن شاء فلیؤمن و من شاعر فقیر. ما ایمو من از زبان شما سخن میگم، برای اینکه من خودم دیگه عمرم گذشته. شما ایدو اول عمرتون میبایست راه زندگیتون رو انتخاب کنید. سر یک دوراهی بزرگ هستی، دوراهی مقابل هم، یکی رو به بالا میره تا عرش، یکی میره تا ته جهنم، اسفل سافلین. شما در نقطه او ایستادید، میتونید ترقی کنید برید بالا، میتونید تنزل کنید برید. راهش کدومه؟ همونه که قرآن گفته، اینجور برید، این میرید اون طرف، این از این طرف برید. ما گفتیم خودتون انتخاب. بزرگترین شاخصی که برای راه سقوط در قرآن روش تکیه شدی و میگه کسانی که این شاخص رو داشته باشن از هر جنبنده پسترن، میگه اونایی هستن که عقلشون رو به کار نمیگیرن، سرشون رو زیر انداختن دنبال هوسهاشون و غرایزشون. ما کجاییم؟ از کجا پیدا شدیم؟ کجا میریم؟ چه کار باید بکنیم؟ حالشان ندارن در باره اینا فکر. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ مَا. عقل بهشون دادیم اما عقلشون به کار نمیگیره. چشم و گوش دادیم اما در اون راهی که باید اینا رو به کار بگیرن نمی کنن. اینا کیان؟ اولائک کالانعام. اینا مثل چهارپا هستن. گوسفند صبح از آغل که در میان میدن دنبال چی؟ علف پیدا کنه بخوره بچه. میخوره تا خسته بشه. خسته شد خب میره میگیره میخوابه. موقع جفتگیری هم دنبال جفتی. حیوانات دیگه هم همینجور. میگه اون آدمیزادایی که زندگیش هم زندگی حیواناته، فقط تحت تأثیر غرایز کار میکنند. با حیوانات چه فرقی داره؟ اولای که گل انعام. با اینا چه کار کن؟ ذرهم یأکلوا و یتمتعوا فیلهم الامل. ولشون کن بذار بچرن. اما اونایی که عقلشون رو به کار میگیرن، اینا نشستن فکر کردن ما اصلا برای چی اینجا اومدیم؟ کی ما را آوردی؟ برای چی آوردن اینجا؟ کجا خواهیم رفت؟ عاقبت ما چی خواهد شد؟ و چی کار کنیم که در زندگی ابدی خوشبخت باشیم؟ اینا نشستن فکر کردن، تصمیم گرفتن. تابع غریزه نباشن، غریزه را در خدمت عقل به کار میگیرن، نه عقلشون را در خدمت غریزه. اهل دنیا عقلای خودشون رو به کار میکنن تا از غرایزشون بهتر لذت ببرن. اینا غریزه رو به اندازه‌ای به کار میگیرن که عقلشون قضاوت میکنن. از خوردنی ها استفاده کنید به طوری که بدن سالم داشته باشید، بدن قوی داشته باشید، بتونید کار بکنید، بتونید بندگی خدا کنید، بتونید وظیفتون رو انجام بدید، نه چون خوشمزه است دلم میخواد. مسائل مسائل در مسائل اجتماعی سیاسی که آدم وارد میشه همین طرز فکر ها اثر میذاره. اگر بنا اینه که ما احزاب اون بعضی از بزرگان و اینها میگن که ما کمبود کشور ما اینه که احزاب قوی نداریم، خب فرض کنیم ما در ایران دو تا حزب قوی داشتیم، یه حزب جمهوری خواه یه حزب دموکرات، دولت ایالات متحده آمریکای شمالی، دو تا حزب قوی داشتیم. اینا خیلی قوی هستن، گاهی معمولا کم میشه که دو دوره پشت سر هم رئیس جمهور بشن، دو دوره بیشتر قانونا ممنوع. خیلی وقتا هم اینا که میره بعدش از یه حزب دیگر انتخاب. ما یه همچی حزب قویی داشتیم، خب برای اینکه این حزب برنده بشه چیکار میکردیم؟ یک کاری میکردیم مردم خوششون بیاد رأی بدن دیگه. چون میگیم آقا اینجور بشه تحریم ها برداشته میشه، ارزون میشه، کار تولید میشه فلان، حالا یا راست یا دروغ بشه یا نشه، تبلیغات دیگه. هیچ وقت میگفتیم اگر این کار بکنید خدا شما رو دوست داره، امام زمان شما رو دوست داره، اهل بهشت میشی؟ تو تبلیغات انتخابات اینجا دیدی؟ بهترین متدینترین کاندیداهای انتخاباتمون گاهی بهترین تبلیغشون همینه، آشتی با همه. یادتون هست؟ کسانی که اهل نماز شب هستن ما میشناسیم، تبلیغات انتخابشون رفع تحریم ها، آشتی با همه، صحبت از دین، ارزش های انقلاب، نمیدونم حفظ دستاورد های انقلاب، نمیدونم راه شهدا، صحبت از اینا نمیدونم. اونو اوائل انقلاب یه حرف آگاهی گفته میشه، بعد از 3 دهه داره یواش یواش اینا فراموش میشه. شعارهای انتخاباتی با همون شعارهای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهی انگار ما همون هست. چرا؟ برای اینکه فرهنگ قرآنی در ما ضعیف شده، دید ما شده فقط همونی که قرآن میگه نگاه بهش نکن، دید ما شده به همونا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا، به این گلهایی که تو زندگی دنیا میشکوفه و زرق و برق داره و جاذبه داره، به اینا نگاه نکن، اینا فریبنده است. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، همه زندگی دنیا این گولزنک هایی که میذارید دهن بچه، چیزیه که شما را از حقیقت باز میداره. بچه را گفت میخواد خیلی مزاحم مادر نشه پسونک بذاره دهن. پسونک چی توش داری بیان؟ هیچی، اگه ضرر نداشته باشه منفعتی نداره. یا هدف شما چیز دیگری، شما برای چی عالم ابدی خلق شدید؟ اما الذین سعدوا، اگه سعادت میخواد اونجاست. اما الذین سعدوا ففی الجنه لهم فیها ما یشاؤون، هر چی بخواد است. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، جاودانه در اونجا خواهند بود. شما برای اونجا خلق شدید، این میگه این پسونه که میذاره در نه همی بخورون. قرآن اون دنیا رو اینجور معرفی میکنه. خب یک کسای دیگه هم هستن میگن خیلی دلواپس آخرت نباشیم، ما فکر پیشرفت بدیم. فرهنگ ما داره تنزل میکنه، میرسه به همون نقطه ای که در زمانه حکومت طاغوت بود. اگه اونجوری شدیم ما چه خواهد شد؟ راه نجات چیه؟ برگردیم به قرآن. معناش این نیست که قرآن دست بگیریم هی بخونیم، یه خود در باره قرآن فکر کنیم، اینا رو جدی بگیریم. اینا قصه حسین کرد نیست، اینا حقایقی است که یک آیش میتونه ارزش دنیا را داشته باشه. ببینیم اینا چی میگن، خودمون را تطبیق بدیم با این فرهنگ، دنبال روی کسی باشیم که این قرآن را آورده، عمرش را ببینیم چجور صرف کرد، خودش، یارانش، جانشینانش، و باور کنیم که تنها راه سعادت دنیا و آخرت هم. هرچه فاصله گرفتیم، رفتیم سراغ این برنامه های اینترنت، برنامه های ماهواره ها بعض برنامه های مبتذل دیگه، خب نتیجه هم این میشه از راه خدا و پیغمبر و اهل بیت دور میشیم، یه وقت هم سر در میاریم یه جایی که نمیدونیم اینجا کجاست. ذالک ما قدمت لکم انفسکم، چیزی که خودتون برای خودتون خریدید. عزیزان اومدن صدها هزار جانهای پاکشون را تقدیم کردن تا ما خود با قرآن آشنا بشیم، تا فرهنگ قرآن در کشور ما حاکم میشیم. ما آرام آرام خودمون رو کنار کشیدیم، بعد مروج فرهنگ ضد قرآن شدیم. اگه خدا نکرده اینجور بشه ما چه خاکی به سر کنیم؟ توصیه اگر بنده به عنوان یک پیرمردی که 80 سال بیش از 80 سال تو این دنیا زندگی کردن، تلخ و شیرین دنیا چشیدن، اشخاص بزرگی دیدم از نزدیک، معاشرت داشتیم، جاهای مختلف رفتیم، گرم و سرد چشیدیم، بعد از همه اینو به شما عرض میکنم، قدم اول این که شما انسان شایسته بشید، انسانی که قرآن اونا انسان میدونه، نه اون که مثل چهار پا، قدم اول اینه که شما از غفلت در بیایید. اون آیه‌ای که خوندم یه بار دیگه هم میخونم براتون ترجمه میکنه، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما سرانجام بسیاری از انس و جن را جهنم قرار دادیم. اینا کیان؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، عقل دارن ازش استفاده نمی کنن، لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما حقیقت نمی بینن، لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما به گوش به حرف حق بدهکار نیست، چرند میشنم جوک میشنم. اولائک کل انعام بل هم اضل، این هم مثل چاربان بلکه گمراه ترن. تعبیر کلیش چیه؟ اولائک هم الغافلون، اونایی هست که اختیارشون دادن دست غریزه، غافلند از این که عالم چیه؟ از کجا اومدن؟ به کجا میرن؟ کجا باید برن؟ چه وظیفه ای دارن؟ نه، هرچی دلمون میخواد گرسنه میشیم، غذایی بخوریم، نیاز دیگری داریم برطرف، یا وقتا میفته میمیریم، تموم میشیم. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندگی همینه دیگه، متولد میشیم، زندگی میشیم، جوان و پیر و مرگ، تموم. اینا کسایی هستن که میفهمد از چهارپایان پسترند. اونا دیگه کیند؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، عقلش رو به کار میگیره، این آسمان و زمین، این عجایب، این اسراری که در آفرینش هست، این عظمتی که در خلقت هست، بین کهکشان ها گاهی چند میلیون سال نوری فاصله است، اینا رو بیهوده خلق کرده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا بیهوده خلق نشده، اینا حساب کتاب داره، پس ما هم حساب کتابی خواهیم داشت. فقنا عذاب النار، حالا که پای حساب کتاب در کار هست، خدایا به ما کمک کن که راه غلط بریم تا به سرنوشت عذاب ابدی مبتلا نشیم. این قرآن بود خوندم، ما اینا جدی بگیریم، قرآن فقط برای سر مقبره و عذاب و این حرف ها نخواهیم، این درس زندگی است. جدی بگیریم، بفهمیم، هر چه بیشتر روزی یه آیه قرآن رو بیشتر درشته عمل و اینا سر لوحه زندگی قرار بدیم، تا هم دنیامون خوش باشیم راحت، دیگه از این خوشتر چی که نه ترسی باشه و نه اندوهی. در آخرت هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پیش خدا اگر اینا بخوایم راهی غیر زنده نداره. بنابراین باید برای زندگیمون اقلن در شبانه روز یک بخشی هم، چند دقیقه هم اینا برنامه ریزی کنیم برای فهمیدن قرآن، معارف دین، چی هستیم، از کجا آمدیم، به کجا میریم، برای چی ما را آوردن اینجا، چی خواستن از ما، چه کنیم که به سعادت برسیم. درباره اینها باید بگیم. پس قدم اول اینه که عقل را به کار بگیری. الذین یتفکرون، به دنبال فکر تصمیم بگیریم که اون چرا فهمیدیم حق است عمل کنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.